به بازخوانی اقدام امریکا در قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی در چارچوب تحولات منطقه و نقش پررنگ سپاه در ایجاد امنیت و ثبات در منطقه و کشور می‌پردازد.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، عصر شما بخیر، خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. از شما دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی در چارچوب تحولات منطقه. نگاهی خواهیم داشت به نقش پررنگ سپاه در ایجاد امنیت و ثبات در منطقه و همچنین در داخل کشور. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از این شنونده میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه از طریق این سامانه پیامکی با ما در میون بگذارید. اگر که سوالی هم در خصوص موضوع برنامه از مهمانان برنامه داشته باشید به همین سامانه پیامکی ارسال بفرمایید، در خلال برنامه از مهمانان برنامه خواهم پرسید. بخشی رو درباره موضوع برنامه با هم میشنویم، باز میگردیم، با شما خواهم بود.
آمریکا هفته گذشته در حالی سپاه پاسداران ایران را تروریستی اعلام کرد که به گواه دوست و دشمن نیروهای سپاه در نبرد با تروریست‌ها در عراق و سوریه نقش بسزایی داشتند. بدون تردید آمریکا سپاه را عامل ناکامی همه طراحی‌ها و دسیسه‌های خود در خاورمیانه از یک سو و ماندگاری نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر می‌داند. در نگاه اول همه بر این باورند که سپاه عامل اخراج آمریکا از خاورمیانه و ناکام گذاشتن تروریست ها در منطقه است، اما این صرفاً بخشی از پازل ناکامی آمریکا از سوی سپاه است. تلاش آمریکا برای گسترش نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه با درگیر کردن محور مقاومت با تروریست های تکفیری، با هوشیاری مردم این کشورها و همراهی نیروهای سپاه در کمک به شکست تروریست ها یکی دیگر از علل عصبانیت آمریکا از سپاه پاسداران است. در این حال در 14 دهه گذشته سپاه به عنوان بازوی مردمی و امنیتی کشور در برابر تمام دسیسه های دشمن، اهم از تفرق افکنی، تجزیه طلبی، ناامنی و حتی جنگ اقتصادی مقاومت کرده و طرحهای آمریکا در این بخش ها را ناکام گذاشته است. به عقیده کارشناسان آمریکا با این اقدام به دنبال فشار بیشتر بر ایران در عرصه های امنیتی و اقتصادی است.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به نقش سپاه پاسداران در ایجاد امنیت و ثبات در منطقه و کشور و از این منظر اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی رو مورد بررسی قرار میدیم. جناب آقای غلام حسین طیبی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و جناب آقای ابراهیم فرهانی کارشناس مسائل غرب آسیا در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای طیبی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز در اقصا نقاط کشور و عرض تبریک دارم همه اعیاد شعبان و با خصوص عید بزرگ نیمه شعبان، عید ولادت با سعادت آقا امام عصر ارواحنا فدا.
درود بر شما آقای فرانی، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم و مهمان عزیز و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم آقای طبیبی بس رو با جناب علی آغاز بکنیم، یک نگاهی داشته باشیم به فعالیت هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چند سال اخیر در مقابله با گروه های تروریستی داشته. چه کرده سپاه پاسداران که با این اقدامات باعث شده که آمریکا در اقدامی تلافی جویانه نام سپاه رو در فهرست گروه های تروریستی قرار بده؟ سپاهی که خودش از جمله نهادهای ردیف اول بوده در مقابله با گروه های تروریستی.
بله، عرضم به حضور شما، وقتی نگاه بکنیم به عرصه منطقه‌ای، حالا در سایر حوزه‌های داخلی کشورم قطعا همینطور و شنوندگان ما اذعان خواهند کرد، در حوزه منطقه‌ای، حالا که بحث تهدیدات منطقه‌ای و داعش رو مطرح فرمودید، آمریکا بعد از حوادث 11 سپتامبر و حمله مستقیم به عراق و افغانستان، همونطوری که خود رئیس جمهوری فعلی آمریکا هم اذعان میکنه که ما با 7 تریلیون دلار هزینه کمترین دستاورد رو در منطقه نداشتیم، شاید آمریکا به این نتیجه رسیده که عامل اصلی ناکامی آمریکا از این راهبردهای پیاپی و منسجمی که در منطقه داشتن برای توسعه تسلط خودشون و سیطرهشون در منطقه، عامل اصلی ناکامیشون رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میدونن. ولذا از سال 2002 و 2003 به بعد از حادثه 11 سپتامبر در بحث قضیه در واقع افغانستان و حمله به عراق، باعث شدن که روز به روز با وجودی که هدف محاصره جمهوری اسلامی ایران بود، اما حوزه در واقع امنیتی جمهوری اسلامی ایران توسعه پیدا بکنه و حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه توسعه پیدا بکنه و جوری که حتی همون سالهای ابتدایی حمله آمریکا به عراق، مقامات عربستانی با این عنوان ذکر کردن که آمریکا اومد عراق رو تصرف کرد و عراق رو در یه طبقی از طلا تحویل ایرانی ها داد. هرچند که نگاه جمهوری اسلامی ایران از حضور در منطقه، نگاه در واقع نفوذ از جنس استیلا و استعماری نبوده و نیست، اما در واقع این حضور باعث شد که در منطقه و از جمله در عراق، در افغانستان و در کشورهای دیگه از جمله سوریه و الان هم یمن، اون نقشه هایی که آمریکا دنبالشون بود در دراز مدت و کوتاه مدت راه برد داشت و دنبال دستاوردهایی بود، باعث شد که اون راهبردهای آمریکا به یه نوعی در واقع عقیم بمونه و موفق نشه. و به نظر بنده یکی از دلایل اصلی و به تعبیر ام الدلایل میتونه همین ناکامی آمریکا و این عقده در واقع ناکامی مقابل این نهاد مردمی و انقلابی بوده و انشاءالله در ادامه برنامه به زوایاش هم انشاءالله خواهیم پرداخت.
انشاءالله. متشکرم آقای فرانی. جناب علی بفرمایید که با توجه به اینکه میشود گفت که پایان داعش و جنگ در منطقه رو مشاهد هستیم و نقشی که سپاه در مقابله با این گروه تروریستی و دیگر گروه های تروریستی تکبیری داشته، چرا در شرایط فعلی آمریکا سپاه رو گروه تروریستی اعلام میکنه؟
عرض کنم خدمتون که ببینید در تحولات 2011 یک برنامه ریزی و خلای قدرتی در چند کشور عربی به وجود اومد که در محور مقاومتش عراق و سوریه جزو این مسیر محور مقاومت بودن. این خلای قدرت در این دو کشور باعث شد که کسایی که تا کنون نتوانسته بودن که محور مقاومت رو از میان بردارن و به نوعی قطع کنن، از این فرصت سیاسی استفاده کردن برای اینکه بتونن در سوریه و عراق موفق بشن. به از آن همه در این 2011 تا کنون، یعنی 8 سالی که گذشته، تمام برنامه ها و سیاست ها در این دو کشور شکست خورده و سیاست ها و برنامه های تنها ایران و قلب اون محور مقاومت، یعنی سپاه پاسداران و سپاه قدس، پیروز این میدان بودن. اما اهداف اینها رو اگه بخوایم بررسی کنیم، ببینید ما در 3 ساعت میتونیم این اهداف رو برنامه‌ریزی کنیم، به طور کلی مورد تحلیل قرار بدیم. اولا اینکه اعلام کردن سپاه برای به عنوان یک گروه تروریستی که واقعا احمقانه و غیر منصفانه هست، به مانند داعش و القاعده، بر اساس بعضی ها میگن بر اساس قانون فرمان 1324 آقای جورج دبلیو بوشه که بعد از 11 سپتامبر، بعض حملات 11 سپتامبر، بعضی ها میگن بر اساس قانون کاتساس که مقابله با دشمنان از طریق تحریمه. حالا این از نظر حقوقیش که امریکا به اون اذعان کرده، اما در سطح بین الملل اگه بخوایم بررسی کنیم، تحلیل کنیم، به نظر میرسه که هدف ترامپ حفاظت از منافع دو کشور به قولی متحد سنتیش، اسرائیل و عربستان، البته ترکیه نیست، حمایت از و نزدیک کردن اسرائیل و عربستان به همه و پیچیده کردن شرایط بین المللی برای ترامپ خیلی اهمیت داره، چون باعث سردرگمی استراتژی های بین المللی میشه. در سطح منطقه همجور که خدمتون کردم، حفاظت از منافع دو متحد اصلیش اسرائیل و عربستان، که امروز امارات هم به چند سالی اضافه شده، و اون استراتژی یک جانبه گرایی ترامپ هم جزء این سطح تحلیل محسوب میشه. در سطح داخلی بیشتر به دنبال اهداف فشار بار روانی به بازار ایران و اقتصاد ایران و تشدید تحریم هاست، چون و همچنین اختلاف افکنی. البته در اختلاف افکنی مطمئنا شکست میخوره، اما از نظر فشار روانی و بار اقتصادی مطمئنا بر بازار ایران تأثیر گذاره. البته اقتصاد ایران به دلیل ساختاری که داره، تأثیرگذاریش از فشار و بحران‌های بین‌المللی در سطح مثلا کشور ترکیه نیست. پس این تأثیرگذاری به مانند کشور فشاری که ترامپ به ترکیه آورد و لیر ترکیه سال 2018 به 1/3 ارزش رسید و در سال 2019 هم حالا بعد از این انتخابات محلی باز ادامه پیدا میکنه، در اون سطح نیست، اما بالاخره فشار بار روانی رو داره و یکی اهداف داخلیش هم همون تشدید تحریم هاست. حالا من در ادامه باز اهداف دیگرش هم خدمتتون عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای طیب اشاره کردید که زوایای مختلف این اقدام رو بیان خواهید کرد. به نظر جناب عالی، اقدام ایالات متحده آمریکا با چه اهدافی انجام شده و چه هدفهایی در دستور کار آمریکا قرار گرفت که این سپاه پاسداران رو به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرد؟
بله، عرضم به حضور شما، 3-4 تا هدف رو میشه احصا کرد از این اقدام آمریکایی ها، که اولینش میتونه در واقع سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران باشه، که نه تنها دولت ترامپ و دولت جورج بوش پسر و پدر، بلکه از همون ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی همه دولت‌های ایالات متحده آمریکا این رو به عنوان یکی از اهداف اصلی خودشون در واقع در برنامه‌های خودشون قرار دادن، و نمونه بارزش هم همین برنامه تابستان داغ سال 97 بود که خیلی ها دیگه به هر حال وعده این رو می‌دادن که ما در واقع جشن سرنگونی نظام رو و به 40 نرسیدن نظام رو ما در تهران خواهیم گرفت. خیلی ها با هم همپیمان شدن، از گروه های اپوزیسیون داخلی، خارجی، منطقه‌ای و حتی کشورهای غربی و اروپایی، و متفق شدن که سال 97 سال پایان نظام جمهوری اسلامی ایران و در واقع پایان مشکلاتشون در منطقه خواهد بود. لذا به نظرم اولین هدفی که آمریکایی‌ها همیشه داشتن و الان جز اولویت‌ها و اهداف اصلی دولت ترامپ هم میتونه باشه، سرنگونی و اسقاط نظام جمهوری اسلامی ایرانه. دومین هدفی هم که میتونیم ذکر بکنیم با توجه به همزمانی انتخابات در رژیم صهیونیستی که فردا روز همین اعلام تروریستی اعلام کردن سپاه انتخابات رژیم صهیونیستی بود، کمک دولت ترامپ و شخص آقای ترامپ به پیروزی برای در واقع به نفع آقای نتانیاهو میتونیم این رو ذکر بکنیم، که ما اینکه وقتی نگاه میکنیم و رصد میکنیم اون واکنش های به این مسئله رو، یکی از کسایی که توییت زد تشکر کرد و اعلام در واقع حمایت کرد از این تصمیم آقای نتانیاهو بود و حتی در یه توییت به زبان عبری گفته بود که این من بودم که به ترامپ گفتم این کار رو بکنه، ولذا در توییتی که به چند تا زبان در واقع ایشون منتشر کرد اعلام کرد که این کار یک کار در واقع پسندیده بود و من خواستم این کار انجام بشه و دولت ترامپ در واقع با نگاه من با فشار من این کار رو انجام داد و تأثیر خودش هم به نظرم تا حدود زیادی توی افکار عمومی داخلی رژیم صهیونیستی گذاشت و هرچند با یک درصد خیلی شکننده، اما آقای نتانیاهو تونست برای دور بعد هم در آرا در واقع پیشی بگیره و برای دور بعد هم انتخاب بشه. یک علتش هم در واقع میتونه کمک به دیگر متحدینش توی منطقه باشه، از جمله عربستان سعودی در جنگ یمن. میدونیم الان قریب به در واقع چندین ساله که سعودی ها بنا داشتن ظرف یک ماه نهایتش مثلا تا دو سه ماه قضیه یمن رو زن بکنن و بنا بود چه حوثی ها برگردن و لفظی که اونها با کار بردن میگفتن که این در واقع پا برهنه ها باید به کوه برگردن، یعنی سلاح ها رو تحویل بدن برگردن به همون در واقع کوهی که پیش از این توی زندگی میکردن و امسالم. اما میبینیم بعد از گذشته در واقع 6-7 سال این در واقع حوثی ها هستن و انصار الله هست که میداندار عرصه یمن هست و قطع و یقین میتونیم امسال رو یکی از سالهای حساس و سرنوشت ساز انشاءالله برای پیروزی انصار الله قرار بدیم، که شاید حالا بشه بیشتر توی برنامه‌ای که مربوط به این بحث خواهد بود دربارش توضیح داد. اما اون چیزی که مسلم هست و مسجل هست، عربستان و آمریکا و متحدان عربستان قطع و یقین از این مسئله پیروز در نخواهند اومد، ولذا یکیش هم میتونه همین باشه، کمک به مسئله در واقع یمن به نفع عربستان سعودی و محدود کردن تهدید سپاه باشه. و یه مسئله هم در واقع آتش سرنگونی که توی دوره ترامپ هست، اونا چون تو انتخابات 2020 نیاز به پیروزی دارن میخوان خودشون محقق کننده این در واقع آرزوی دیرینه باشن، که ما این که در واقع دوست عزیزمون هم اشاره کردن مسئله انتقال سفارت رو به قدس و بحث بلندی های جولان و امثالهم، بعضی چیزا بود که سالها توی دولت های مختلف آمریکا به عنوان یک در واقع فشار انتخاباتی باقی مونده بود. آقای ترامپ اومد خیلی از اینجا رو جامعه عمل پوشوند و لذا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران که عرض کردم یکی از آرزوهای دیرینه هست، دولت ترامپ میخواد که این افتخار رو به نام خودش رقم بزنه. و نکته بعد هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم در همین راستا، خود شخصیت آقای ترامپ هست که هم در واقع تصمیماتش و از لحاظ شخصیتی یک آدم کاملا غیر منتظر است، به طوری که حتی برای دوروبریاش و برای اطرافیانش هم آدم غیر منتظره ای است و از این جور تصمیمات در واقع ما ازش توی همین دوره کوتاه زیاد شاهد بودیم و بنابراین میتونیم در واقع این 3-4 تا هدف را به عنوان اهداف اصلی، شاید حالا بشه در واقع سایر اهداف هم در واقع برشماری کرد در کنار این اهدافی که به نظر بنده میتونه اهداف اصلی تر باشه برای این اقدام آمریکا.
خیلی متشکرم آقای فرانی. جناب علی هم زمین که نگاه خودتون رو درباره اهداف آمریکا از این اقدام بیشتر توضیح بفرمایید. شنونده پیامک فرستادن به 3035 که هدف آمریکا از این اقدام فشار اقتصادی و امنیتی به جمهوری اسلام ایران هست. این نگاه شنونده ما رو هم بفرمایید که قبول دارید یا خیر و چه پاسخ دارید.
بله، همونجور که خدمتتون عرض کردم، بله، بالاخره بازار ایران تاثیرگذار از تحریم هست، البته نه در اون حدی که بازار ایران به نظر من که 30% بیشتر بازار ایران به تحریم، الان این بحران اقتصادیمون 30% بیشتر به تحریم وابسته نیست، اما بالاخره فشار خودش رو میگذاره بر بازار ایران. مطمئنن ببینید استراتژی ترامپ اینه که هیچ گونه تکنولوژی و سرمایه خارجی وارد ایران نشه و بازار ایران همواره دچار بی‌ثباتی باشه و نظر امنیتی بالاخره سپاه بخش اعظمی از امنیت کشور رو در مرزها داخل کشور و فرامرزی بر عهده داره و فشار بر مجموعه سپاه یکی از اهدافش همین فشار و تشدید بحران اقتصادی امنیتی داخلی و سطح منطقه‌ای برای ایران هستش. اما اهداف ترامپ اگه بخوایم بگیم، ببینید روند جهانی به سمت افراط‌گرایی ملی پیش میره. الان در مثلا در آلمان حزب AFD که یک حزب نازیسمه و اتحاد اروپا رو به هم ریخته، از سوی ترامپ و هم از سوی پوتین حمایت میشه. یعنی یک روند جهانی به سمت افراطی‌گرایی ملی، حتی در اتریش، هلند، حتی برگزیت هم میتونیم در این روند. در این روند جهانی به سمت افراطی‌گرایی ترامپ سردمدار این هاست. در حادثه تروریستی که در ونزوئلا در نیوزلند اتفاق افتاد، دیدید که رهبر جهانیش رو ترامپ معرفی کرد. یعنی یک نجات پرستی و یک برتربینی و یک دگر ستیزی. یکی اهداف ترامپ همین روند جهانی رو تشدید کنه. دومین هدفش همینجور که آقای دکتر فرمودن همین کمک به آرای نتانیاهوه، چون بالاخره نتانیاهو لابی یهود و لابی عربی در انتخابات 2020 میتونه بسیار به اهداف ترامپ برای رسیدن به دور دوم بسیار کمک کنه، چون اون شاخص‌های اقتصادی که الان در به وسیله ترامپ با رفتارهای افراطیش که انجام داده، رفتارهای به نوعی سردرگمی که انجام داده، تونسته بعضی از شاخص‌های امریکا رو بالا ببره، ولی این شاخص‌ها مطمئناً کوتاه مدته و تا سال 2020 به نظر من نمیتونه ادامه پیدا کنه، چون معمولاً پوپولیستا به اهداف کوتاه مدت فکر میکنن. آقای ترامپ پوپولیست راسته و به اهداف کوتاه مدت نگاه میکنن. یکی از دلایل دیگه‌اش اینه که ما وارد یک روند جهانی جنگ‌های آخرالزمانی شدیم. روند جنگ‌های آخرالزمانی دیگر به نظریات واقع‌گرایی، پس واقع‌گرایی، نوواقع‌گرایی کلاسیک اینا فکر نمی‌کنه. ما آقای مایک پنس به عنوان یک اوانجلیست خیلی افراطی، معاون اول آقای ترامپ رو می‌شناسیم که اصلاً نظریات صهیونیست در مسیحیت تبلور یافته و یک جوری به هم وصل شده و این روند جهانی رو میخوان تشدید کنن. نکته بعدی اینه که یکی از اهدافش از نظر حقوق بین‌الملل، اصلا نمیتونیم که یک نیروی نظامی یک کشوری که مورد تایید تمام سازمان‌های بین‌المللی است و عضو اون سازمان‌های بین‌المللی است و همچنین مورد شناسایی و حکومت جمهوری اسلامی مورد شناسایی تمام کشورهای عضو نظام بین‌الملل قرار گرفته، نمیتوانیم نیروی نظامی رسمی یک کشور رو به عنوان گروه تروریستی قرار ده. یعنی یک نیروی نظامی ملی رو نمیتوانیم، و این اولین بار این کار میکنیم. گروه فروملی رو میتونی انجام بدی، مثل داعش، مثل القاعده، گروه هایی هستن که تروریستی هستن، اما گروه ملی، نیروی ملی نظامی تا کنون نداشتیم و این برای اولین باره. اما هدفش چیه؟ هدفش اینه که اون گروه رو، اون کشور رو اولا انسجامش رو بین ببره، انسجام داخلیش رو، دوم این که اون گروه رو باعث بشه که به سمت افرادگرایی، رفتار هیجانی و کارهایی انجام بده که غیر عقلانی باشه و این یکی از اهداف آقای ترامپ. سومین دلیلی که خیلی مهمه ببینید اصلا نوکان ها سال امون با جورج دبلیو بوش که به قدرت رسیدن، یکی از در جنگ عراق و افغانستانی که راه انداختن به دنبال جنگ ایران و آمریکا هم هستن و گزینه نظامیشون واقعا هم رو میزه، اما اوغلا به دنبال این نیستن. چرا نیستن؟ چون اولا امریکا در شرایط سالهای 2001 که به افغانستان حمله کردن و 2003 که حمله کردن از نظر اقتصادی نیستن، چون بدهی های بالایی دارن و اقتصادشون در برابر چین تقریبا به مشکل برخورده و یک جنگ اقتصادی جدیدی را افتاده، و دلیل مهمی که هستش هزینه بالاییه که برای امریکا داره. جنگ ایران با امریکا از نظر نظامی امنیتی و اقتصادی و سیاسی برای امریکا بسیار پرهزینه است. و یک هدف دیگرش اینه که ببینید اصلا ترامپ به دنبال اینه که تمام آنچه اوباما امضا کرده، سلف پیشینش، تمام اون چیزایی که ساخته رو به این ببره. یکی از دلایلی که اصلا برجام خارج شد همین بود که اوباما امضا کرده بود و به دنبال این هستش که بتونه انتخابات 2020 رو ببره. و اینکه با خروج خودش ایران یک رفتار احساسی رو نکرده و برجام خارج نشده باعث عصبانیت ترامپ شده و یکی از دلایلی که یک نیروی ملی ایران رو گروه تروریستی انجام داده به دنبال اینه که ایران یک رفتار احساسی انجام بده و شاید بخواد از برجام خارج بشه، البته با بیوفایی و عدم اعتمادی که ما به اروپا داریم این رو هم باید در نظر بگیریم. اما برای این که ما بدونیم اصلا مؤلفه‌های اقتدار سپاه کجاست و چرا امریکا در این روندی که در این رفتاری که انجام داده موفق نمیشه، ببینید از نظر حقوق قانونی ما در قانون اساسی بس یک مشروعیت سپاه حقوق قانون است، یعنی در قانون اساسی نیروی سپاه به رسمیت شناخته شده. دومیش سپاه اصلا اساسش و تشکیلش نیروی مردمی. سومین دلیلش ببینید پیروزی های خود محور مقاومت که قلبش خود سپاهه باعث شده که دشمنی های اون تشدید بشه و این بهار عربی، حالا بیداری اسلامی، تحولات عربی اتفاقا باعث شده که محور مقاومت به جای اینکه تضعیف بشه هم تقویت بشه هم با تجربه بشه. شما حشد و شعبی که در عراق شکل گرفته وجود نداشت، الان بعد از این تحولات به وجود آمده. مثلا حزب الله لبنان تا حالا خارج از مرزهاش جنگی نکرده، وارد سوریه شده، با تجربه شده، مجهزتر شده، نیروهای بیشتری رو به استخدام گرفته. پس اینها مؤلفه‌های قدرت سپاه هستش. اما ما نمیدونم سوال بعدیتون، من میخوام جواب بدم، ما میتونیم چی کار بکنیم؟
اجازه فرمایید مهمان تلفنی داریم در بخش از برنامه، در ادامه و در جنبندی به این موضوع خواهیم پرداخت که چه باید کرد. جناب محمد تولایی کارشناس مسائل سیاسی به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندند. آقای تولایی سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض کنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و همینطور شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم هر یاد شهوانیه رو خدمت همه شما
در خدمت در شما. البته آقای تولایی ما مهمانان داریم در استودیو، جناب طیبی و جناب فرهانی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای تولایی بفرمایید که به اتحاد هسته‌ای آمریکا با تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران چه اهدافی رو در منطقه میخواد که دنبال بکنه و آیا با این اقدام میتونه به اهدافش برسه، موفق خواهد شد یا خیر؟
بله، اون چه که کارشناسان مختلف اظهار نظر کردن، چند تا هدف متفاوت رو به جمهور آمریکا دنبال میکرد. یکی تاثیرگذاری روی انتخابات رژیم صهیونیستی بود، چون آقای نتانیاهو هم اعلام کرد که من به درخواست من آقای ترامپ این اعلامیه رو صادر کرد و آمریکا این اقدام رو انجام داده. یکی از اهداف دیگه اونها این بود که خب این شکست های پی در پی و به تعبیر مقام معظم رهبری کلکسیونی که از شکست های مستمر هژمونی ایالات متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا اتفاق